با یه نارنجک میتونم هم دشمن رو از پادر بیارم هم خودم رو بکشم. بس باید از هر دو نارنجک استفاده کنم. زامن یکی رو با دندون میکشم و به طرف دشمن میندازم، بعد سری زامن نارنجک دوم میکشم و به زندگی خودم پایان میدم.
صدام و نیروهاش با همه ادعایی که برای حمایت خلق عرب دارن جنایتکارای بیش نیستن. بیان ببینیم بازن و بچه های مردم چه کردن. به ناموس مردم دست درازی کردن، حتی به روستاهای عرب نشین هم رحم نکردن.
تصمیم سختی بود. خودم رو دلداری دادم. از کجا معلوم چنین پیش آمدی رخ بده؟ دلیلی نداشت با این فکر و خیال اعصابمو خراب کنم.
خب طبیعیه، آدم توی چنین وضعیتی هزار جور فکر و خیال به سرش میزنه.
اولین بار بود که توی چنین موقعیتی قرار گرفته بودم. هرچند حسین و خسرو و بقیه خیلی مواظبم بودن، ولی هیچ کدوممون حال و روز خوبی نداشتیم. آرام آرام پیش میرفت.
بیاین از این طرف. بی صدا
این کوچه که بوم بسته
بهتر. بیاین انفجار گرفتتی. بلند نشو.
خسرو بقیه سالم هم؟
آره خدا رو شکر.
حالت خوبه خواهر خانم؟
آره خسرو.
بلند نشو، بلند نشو.
نه بهترم.
یکی از بچه ها ترکش خوده، حالش خیلی بده. میتونی بهش برسی؟
آره. یا خدا این که حالش خیلی بده، به گردنش ترکش خورده. هر جوری هست باید جلوی خونریزی رو بگیرم. کیسه ای امداده بیارین، عجله کنین.
کجاست؟
نمیدونم، پیداش کنین. چرا بایستدی منو نگاه میکنین؟
الان
خدایا کمکش کن، خیلی جوانه. چی شد؟
پیداش کردم. بیا
آیدین، شیشه آیدینو بده، عجله کن.
باشه بیا
حسین خواه، محکم دستتو بذار روی تخت.
باشه. نمیسته
چاره ای نیست جز این که جای زخمو بشورم و با گاز و باند پانسمانش کنم.
بمیمونه؟
دعا کنی.
حالا باید چی کار کنی؟
هرجوری هست باید برسیمش بیمارستان. میدونم تو مطبم کاری از دست آقای خلیلی بر نمیاد.
خواهر حسینی بیا اینجا.
حسین خواه تو مواظب این باش.
خیلی خوب.
چی شده؟
داره به زور نفس میکشه.
کاپشن چه در میاد؟
موز گرفتتش.
هیچ راهی نداریم جز اینکه این دوتا رو برسونیم بیمارستان. ماشین کجاست؟
یکی هم دوتا رو از اینجا همین رایی که پیاده اومدیم و باید برگردیم.
بچه ها رو جمع جور کن، کمک کنم ببریمشون. بشون
باشه. حسین
بله.
تو اونو کور کن، من اینو. باید داریم سمت ماشین. بچه ها بلشت. بچه ها ببینی خواهر حسینی انگار همه رو یه جوری موج انفجار ناکار کرده.
سارا خدا بیای باید این دو تا مجروح رو به بیمارستان برسونیم. مجروح رو کف وانت خوابوندیم و یکی دیگر رو ته وانت نشوندیم و راه افتادیم. چند دقیقه نگذشته بود که خمپاره نزدیک وانت به زمین نشست. صدای شکافتن زمین و پخش شدن ترکش رو به هر طرف می دیدم و می شنیدم. کمتر از ثانیه ترکشی از بالای سرم رد شد و به آسفالت خیابون خورد. خسرو پاشو روی گاز گذاشته بود و با سرعت جلو می رفت و خمپاره ها رو دوره برمون جا می زاشت.
بهتر نبود یه جای امنی استادین بد حرکت می کردین؟
نمی تونستیم. حال اون جوان هر لحظه بدتر و بدتر می شد. اون جوان موج گرفتم کف بالا می آورد و سفیدی چشماش بیشتر می شد. هیکل لاغر و نحیفش می گفت چند روزیه که غذا نخورده. از شدت گرسنگی گونه هاش فرو رفته بود و از چشما و صورت استخونیش مظلومیت می بارید. وقتی از آتش درگیری بیرون اومدیم خسرو توی خیابون 40 متری نگه داشت.
خواهر حسینی کجا باید بریم؟
بیمارستان طالقانی، حالشون خیلی وخیمه.
تا اونجا میرسه؟
توکل به خدا. سلام آقای ابراهیمی.
سلام خواهر حسینی، حالت چطوره؟
خیلی ممنون، خوبم. کاری از دست من برمیاد؟
نه، دارم یکم این وسایل رو جا به جا میکنه، خیلی به هم ریخته است.
کمک از دست من برمیاد؟
نه، ممنون.
جلوی مسجد خیلی شلوغ بود، خبری شده؟
یه نفر رو اعدام کرد.
چی؟
همین که شنیدی.
مگه چی کار کرده بود؟
از جیب کشته ها و مجروحین دزدی کرده بود. میگن توی دادگاه ازش سوال کردن چرا این کارو میکنه، حرفی برای گفتن نداشته و اتهامشو قبول کرده.
آخه چطور ممکنه یکی دست به چنین کاری بزنه؟
زودتر اگه میومدی میتونستی از خودش بپرسی. خب چه خبر؟ غذا رو تقسیم کردی؟
تا جایی که میشد آره.
یعنی چی؟
اوضاع خطوط خیلی بده. البته ما نتونستیم بریم جلو. یعنی نمیشد. چند بار نزدیک بود خمپاره به وانت بخوره. دو نفر از بچه‌ها مجروح و مجروح شدن.
آره میدونم. ولی چی کار میشه کرد؟
آقای ابراهیمی تو رو خدا یه کاری بکنی. تو مسیر چند تا از بچه‌های پاسدار رو دیدیم که خیلی از اوضاع مینالیدن. به ما گفتن که بهتون بگیم براشون نیرو بفرستیم. چه خیلی خسته شدن. نه مهمات به اندازه کافی دارن، نه آذوقه درست و حسابی.
باز داری اینا رو به من میگی؟
خب چی کار کنم؟ به کی بگم؟
خواهر من، باید بری به فرمانده ها و مسئولین این کار بگی. اونا از اوضاع به درستی اطلاع دارن، نه من. اونا که میتونن دستور صادر کنن و شرایط رو تغییر بدن. من چی کارم؟
ولی آقای ابراهیمی شما
اصلا چرا همش میای این چیزا رو به من میگی؟ من خیر سرم فقط جواب تلفن‌ها رو باید بدم و یه سری هماهنگی‌های مسجد رو انجام بدم. همین.
آخه من فرمانده ها رو از کجا باید پیدا کنم؟ شما به من بگو میرم سراغشون.
نمیشه.
بفرمایید. این چندمین باره که ازتون میخوام منو ببریم پیش فرمانده ها. هی میگی نمیشه نمیشه.
الانم نمیشه.
ولی کار نشد نداره.
وای 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 وای. امان از دست تو حسینی. همه رو آسی کردی.
آقای ابراهیمی تو رو خدا.
اونا یه ساعت دیگه میرن اتاق جنگ. برو اونجا ببینشون.
حالا شد. خیلی ممنون.
ببینم حسینی، اصلا تو برای چی میخوای بری اتاق جنگ؟ میخوای بری چی بهشون بگی؟
برای این اوضاعی که دارین.
تو فکر میکنی اونا خودشون نمیدونن اوضاع از چه قراره؟ ما خودمون تا حالا چند بار بهشون گفتیم، ولی من به خوبی میدونم که دست و بالشون بسته است.
خب منم میخوام بگم، شاید خدا خواست و کاری انجام شد.
نمیدونم، شاید ببینن خواهرام هرس جوش جنگ رو میخورن، یه فکری به حال اوضاع جنگ بکنه.
خب حالا من چجوری میتونم برم اونا رو ببینم؟ اجازه میدن دیگه.
مگه همین جوریه؟ حالا من یه چیزی گفتم، خیلی جدی گرفتی خانم حسینی. فرمانده های ما که میرن اتاق جنگ کاری از پیش نمیبرن. تو فکر کردی بری و حرف بزنی فوری ورق جنگ بر میگرده؟ نه خوار من، حرف اونایی رو هم که تو اتاق جنگ نشستن کسی خریدار نیست. مشکل ما اینه، متوجه چی میگم؟
باشه، حرفای شما درست، ولی من احساس میکنم باید برم حرفامو بزنم. شاید کمی به فکر بیفتم، شاید اصرار و پافشاری ما باعث بشه اونم بیشتر پیگیری کنن.
بعید میدونم،
همه منتظرن از بالا دستور برسه. خب شاید اصلا دستور نیاد، بالاخره باید تکلیف معلوم بشه یا نه.
هی من میگم نمیشه، تو اصرار میکنی، من میگم نره، تو میگی بدوش.
آقای ابراهیمی.
بله.
آدرس اتاق جنگو میدی؟ لطفا.
آدرس از کجا بیارم؟ مگه خونه خاله است؟ عصر یا فردا صبح بیام مسجد، میان دنباله.
من همینجا، همین دورو برام. اصلا تو فردا هیچ جا نمیرم، توی مسجد میمونم.
خیلی خوب، حالا برو ببینم چی کار میتونم بکنم.
از ترس اینکه دنبالم بیان و من نباشم نمیخواستم از محدوده مسجد و مطب دور بشم. همش به این فکر میکردم توی اتاق جنگ چه کسایی رو میبینم و چطور باید حرفمو شروع کنم. روزی که بنی صد به خرمشهر اومد میخواستم هر طور شده خودمو بهش برسونم و حرفمو بزنم. چند روز از جنگ گذشته بود. بعد از خاک سپاری شهدا به بیمارستان طالقانی مجروح بردم. باز با غرغر و جیغ و داد پرستارا روبرو شدم که چرا باز مجروح به اینجا آوردی؟ جا نداریم، نیرو نداریم. به مسجد اومدم بگم کسی باید مسئولیت مجروحین و شهدا رو به عهده بگیره. با بیمارستانا هماهنگ کنه تا اینقدر سر تحویل جنازه ها بحث و جدل نکنن. نشد. نمیدونستیم جنازه ها رو به جنت آباد ببریم یا سردخونه بیمارستان ها بذاریم یا توی قبرستان آبادان دفن کنیم. هیچ که جواب درستی نمیداد.
ولی هر طوری بود کارا انجام شد.
بله، ولی چرا اونقدر ناهماهنگ؟
شاید به خاطر اینکه همه چی خیلی ناغافل شروع شد. مسلمه توی چنین شرایطی تا همه چی با برنامه و هماهنگ بخواد پیش بره یه مدت زمان میبره.
من منکر زحمات دیگران نبودم، ولی حرص جوش من به خاطر سرعت دادن و سر و سامون دادن به کارا بود.
با رویت شما بله حق داشتی. خوب
بله، تا عصر همون روز توی محدوده مسجد چرخیدم. شنیده بودم اتاق جنگ خارج از شهره. به خودم گفتم اگه رفتن من به شب بکشه من این آدم ها رو نمیشناسم، درست نیست تنها باشم.
زهرا، هیچ معلوم از کجایی دختر؟
زهر رفته بودم خط برای نیروها غذا ببرم با خسرو و حسین و یه عده دیگه.
چه خبر بود؟
حالا بعدم برات میگم. ببین زهره، من میخوام برم یه جور با هم میام.
کجا؟
یه جوری میریم دیگه، تو فقط بگو میای.
آره میام، ولی بگو کجا.
جای بدی نیست.
میدونم جای بدی نیست، من که تو رو میشناسم میدونم جای بدی نمیری.
زهره، میخوام برم اتاق جنگ. به کسی نگی.
اتاق جنگ؟
آره، فقط گوش به زنگ باش میان دنبال من.
تو واقعا رود میشه بری اونجا باهاشون حرف بزنی؟
آره، چرا وام نشه.
چی میخوای بگی؟
آره، چی میخوام بگم؟ همه کله گندهای اردیشون جان. میگم زهره، خدا کنه یه آشنا اونجا باشه دلم به اون گرم بشه، ازم حمایت کنه بتونم راحت تر حرفامون بزنم.
تو فکر میکنی اتاق جنگ چه جور جاییه ها؟
خب حتما یه میز بزرگ وسط یه سالن بزرگه و دور تا دورش ژنرال‌های ارتشی نشستن و یه خروار تجهیزات و نقشه‌ام دور و برشون.
دیدن یه چنین جایی واقعا دیدنیه.
وای زهره، یه کمی دلخوره دارم.
قوی باش دختر.
خدا کمکم کنه بتونم حرفامو با صراحت بهشون بگم، بتونم دردایی که داره ما رو زجر میده، ظلمی که تو خطوط داره به بچه ها میشه رو بگم. بچه ها بدون تسلیحات، بدون کمک، بدون قضا توی خطوط چطور دیگه میتونن دوام بیارن؟
تو میتونی بهشون اصرار کن، بگو اسلحه نیاز داریم، نیرو از شهرهای دیگه به خرمشهر اعزام کنن، وضعیت شهدا همه رو بگو.
میگم، یعنی سعی میکنم. تو برام دعا کن زهر.
ایشالله خدا کمکت میکنه و حرفاتو میزنی.
ایشالله. پس گوش به زنگ باش.
باشه باشه، من همین دورو برام.
عصر همون روز سوار تویوتا شدیم و راه افتادیم. غیر از من و زهره سه جوان دیگه پشت وانت نشسته بودن. از حرفای جست گریخته‌ای که از اوزا میگفتن فهمیدم که مثل بقیه نیستن که به سادگی درباره جنگ حرف بزنن. از پختگی حرفاشون و تحلیلی که از شرایط میکردن حد زدم باید از نیروهای اطلاعات سپاه باشن. توی مسیر برای من و زهره 5 تا امری از چنجا گرفتن تا بالاخره وانه جایی در کوی بهروز یا کوی آریا وارد محوطه نظامی شد. وارد ساختمانی شدیم و بعد از کلی انتظار بالاخره توی راه رو نشستیم تا صدامون کنم. بعد از 45 دقیقه انتظار فقط از من خواستن که به اتاق جنگ وارد بشن.
چی جوری بود؟ همونطوری که فکر میکردی بود؟
نه، یه اتاق بزرگ که فقط با یه مهتابی روشن بود و کلی نقشه به در و دیوارش آویزون بود. چند نفر روی موکتی نشسته بودن و با هم حرف میزدن. تقریبا همه سرشون به کارای خودشون گرم بود.
سلام.
سلام بابا جان. بفرمایید.
بابا جان.
بفرمایید تو. کار شما چیه دختران؟
من اومدم اینجا.
یا تو خجالت میکشی؟
نه. راستش من اومدم اینجا تا درباره وضع خرمشهر صحبت کنم.
خب بگو، میشنویم. آقایون،
نمیدونم شما تا چه حدود در جریان اوضاع شهر هستین. اصلا میدونین مردم در چه وضعی دارن زندگی میکنن؟ میدونین تو خطوط چی میگذره؟ میدونین نیروها چجوری دارن دفاع میکنن؟
خب ادامه بده دخترم.
من اومدم تا درباره همین چیزا صحبت کنم. مردم دیگه بریدن، خونه زندگی و داراییشون که یه عمر براش زحمت کشیدن همه داره از دست میره. نیروها تو خطوط تعدادشون خیلی کمه، از خستگی دیگه نای جنگیدن ندارن. تجهیزات و ادواتم که الحمدلله وضعش مشخصه. کار به جایی کشیده شده که بچه های ما رو با گلوله مستقیم تانک میزنن. شما بگی با جسه میشه جلوی تانگ عراقی ها ایستا؟
تو از کجا میدونی وضع خطوط چجوریه؟
خودم رفتم دیدم.
رفتی جنگیدی؟
نه نه جنگیدم، آب و غذا براشون بردم، مهمات بردم، برای مداوای مجروحین رفتم. من امدادگرم، پدرم از خطوط درگیری برام گفته بود. پدر من نظامی نبود، اما 5 روز مردانه جلوی دشمن ایستاد و تا وقتی که شهید شد عقب نشینی نکرد. برادرم هم از بیمارستان تهران فرار کرد، اومد اینجا، درست جنگی، اونم شهید شد. من با همین دستای خودم اونا رو دفن کردم. حالا من و خواهرم توی خرمشهر موندیم، مثل بقیه تو کفن و دفن شهدا، تو درمان مجروحین، یا هر کاری که از دستمون بر بیاد کمک میکنه.
خدا بهتون اجر بده، خدا پدر و برادرت رو بیامرزه،
خدا رفتگان شما رو هم رحمت کنه. جناب سرهنگ، من با همین چشام دارم میبینم که نیروها و سربازا تو خیابونا سرگردونن و هیچ کاری نمیکنن. شما چرا اینا رو سر سامون نمیدین؟ چرا مسلحشون نمیکنی؟
شما با این سربازا صحبت کردین؟
بله.
خب چی میگن؟
اونا منتظر دستورن. خب بهشون دستور بدیم برن بجنگن. اونا میگن بعضی فرمانده هاشون فرار کردن، ما چجوری و برای چی باید بجنگیم؟
بله متاسفانه
آقایون، خیلی از ماها میدونیم کسی که الان رئیس جمهور اسم گرفته خائنه. بنی صدر و خیلی از کله گنده های دوروبرش خائنن. آقایون شماها که موندین کاری بکنی، شماها فرمانده این، ما که دستمون به جای بند نیست، واقعا دیگه نمیدونیم چه کاری از دستمون برمیاد که اونجا انجام بدیم. الان روزاست ما منتظر لشکر قوچانیم که به خرمشهر بیاد. پس کی میخواد برسه؟ کی؟ هی به نیروهای خطوط وعده میدن، هی میگن نیروی کمکی از راه میرسه، پس کو؟ خب اگه واقعا نیروی در کار نیست، لااقل به ما زنها اسلحه بدیم بریم از خونه و کاشانمون، از شهرمون، از وطنمون دفاع کنیم.
مگه خانوما هنوز تو شهر موندن؟
بله که موندن، یکی دوتا هم نیستن. خانوما هر کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. من مطمئنم اگه اسلحه دستشون باشه از خط رفتنم هیچ ترسی ندارم.
آفرین، آفرین به تو بابا جان.
من اومدم اینجا این حرفا رو بهتون بگم تا به رده های بالاتر انتقال بدی. حرف ما که خریدار نداره، کسی هم ما رو نمیشناسه، ولی همه روی شما به عنوان فرمانده حساب میکنن. جناب سرهنگ،
وجود شما خواهرها باعث دلگرمی ماست. خیلی از کارهایی که شما انجام میدید در صورت نبودنتون رو زمین میمونه. این مملکت به وجود آدمهایی مثل شما افتخار میکنه. آفرین.
ممنونم. من و امثال من هر کاری میکنیم فقط برای رضای خداست.
دخترم، با وجود سن و سال کمت خیلی شجاعی، خیلی خوب حرف میزنی، خیلی خوب اوضاع رو تحلیل میکنی، ولی باید بدونی که هر جایی نمیشه هر حرفی رو زد. ما خودمون خیلی از مسائلی رو که شما گفتید میدونیم.
پس چرا
اجازه بدید دخترم، امروز شرایط خوبی نیست، نمیشه بی‌محابا هر حرفی رو زد. شما باید توی صحبتات بیشتر مراعات کنی. حالا ما اینجا آدم نامحرم نداریم، ولی جاهای دیگه ممکنه این حرفا برات درد سرساز بشه.
حرفایی که زدم ناحق نبود. من چیزایی رو که میبینم میگم، دروغم نمیبافم.
میدونم حرفات دروغ نیست دخترم، اما صلاحم نیست هر چیز گفته بشه. ما باید وحدتمون رو حفظ کنیم، این حرفا باعث تفرق و نفاق میشه.
یعنی خیانت ها رو ببینیم و چشمامونو ببندیم؟ تو گوشمون پنبه بذاریم و صدای ناله های مادرها رو نشنویم که جوانایی مثل گلشون از دست میدن؟ جناب سرهنگ، به نظر شما خود خیانت باعث تفرق و نفاق نیست؟ این که بدتره.
دخترم، من ازت میخوام در مورد رئیس جمهور اونم با این لحن حرف نزنی. بنده هم مثل شما از چنین اوضاعی ناراحتم، ولی
جناب سرهنگ، من اگه تیربارونم کنن بازم سر حرفم هستم که بنی صد خائنه. اون نمیذاره ارتش از خرمشهر دفاع کنه. ما که کور نیستیم، داریم میبینیم ارتشی ها چطور دارن به این مملکت خدمت میکنن. ما که توی این مدت کم شهید دادن. اما مسئله اینه که ما خائنا رو هم میبینیم، هر دو دسته رو میبینیم و حرف میزنیم.
خدا حفظت کنه.
شما برین توی خطوط ببینید چطور ارتشی ها و سپاهی ها و نیروهای مردمی کنار هم دارن میجنگن. هر کس که غیرت داشته و احساس کرده که باید بمونه مونده. جالبه که بعضیا نمیدونن سرتای اصلی کدوم تیر چجوری شلیک میشه، ولی رفتن و سپر گلوله های دشمن شدن.
بله بله دخترم، ما اینها رو میدونیم.
بیاییم ببینید چقدر نظامی توی شهر سرگردونن. سرگرد شریف نصب میاد جلوی مسجد جامع گلوشو پاره میکنه، اما چون یک دست از نظامی ها معتقدن که باید فرمانده های خودشون بهشون دستور بدن، به حرفای سرگرد شریف نصب گوش نمیدن. طفلی انگار داره با یه تعداد مجسمه صحبت میکنه.
انشاءالله اوضاع درست میشه، شما هم دعا کن، ما هم تلاشمونو میکنیم، در خدمت شما هم هستیم. هر کاری که از دستمون بر بیاد کوتاهی نمیکنیم. حالا خونوادتون کجان؟
چند روزیه که از شهر فرستادیمشون بیرون. جناب سرهنگ، تا این مردم هستن میتونین کاری بکنین. اگه بالاتریا خائنن، شما پشتیبانی مردم رو دارین. از این مسئله استفاده کنین و اوضاع رو سر و سامون بدین.
چشم دخترم، چشم.